با عرض سلام خدمت هموطنان و همزبانان عزیزی که در این جلسه همراه من هستید، خیلی ممنون هستم از سوالاتی که فرستادید، خیلی ممنون هستم از مشارکتتون در این گفتگوها، خیلی رضایت بخش بوده همکاری عزیزان در این کنش. عرضم به خدمت شما، امروز 13 دی ماه 1400 برابر با 3 ژانویه 2022 هستش. اولین برنامه‌مون رو توی سال جدید میلادی داریم در خدمت شما عزیزان به گفتگو میشینیم. چیزی که الان خیلی داغ شده قضیه، مسئله این کووید 19 و این سویه، این نوع جدیدش هستش که در دنیا داره سویه غالب میشه. یه توضیحات کوچولویی رو شروع میکنم الان به گفتن و بر اساس سوال و جوابهایی که پیش میاد میتونیم ادامه بدیم به این بحث. اطلاعات جدیدی که در این کووید 19، بخوایم الان البته بیشتری خود بریم عقبتر، کووید 19، اون 19ش مربوط به سال 2019 هستش که در دسامبر سال 2019 این تشخیص داده شد، تعریف شد در ووهان چین و از اون به بعد به سرعت تمام دنیا رو گرفت. پندمی بهش میگن یا دنیاگیری بهش میگن، یعنی در تمام دنیا به درجات مختلف این دیده میشه. عرضم به خدمت شما، یه ویروس هست، باکتری نیست، یک ویروس هست، ویروسی هستش که در دستگاه تنفسی محل اصلی کارش هست، دستگاه تنفسی فوقانی، ولی در دستگاه تنفسی تحتانی هم میتونه بره و وقتی که اونجا بره خیلی شدیدتر میشه داستان، بیماری خیلی وخیمتر میشه و مرگ و میر زیادتر. همطور که عرض کردم این ویروس از راه تنفسی در دستگاه تنفسی زندگی میکنه و از راه ترشحات طبیعی دستگاه تنفسی پخش میشه. ویروس های مختلف در جاهای مختلف زندگی میکنن، مثلا در پوست، مثلا یا در کبد مثل هپاتیت، یا در دستگاه هاضمه، دستگاه گوارش، مثل اون گاسترونتریت هایی که به صورت ویروسی تهوع و استفراغ و درد و اینجور چیزا و اسهال اینجور چیزا که پیش میاد، بعضیاش ویروسی هستش. این یکی از راه دستگاه تنفسی هستش. خب حالا این به یه شکلی که هنوزم کاملا تعریف نشده وارد بدن شده. گفته شد که در همون ووهان از خفاش یا موجودات دیگه که در بدن اونها به صورت طبیعی وجود داشته به یه شکلی منتقل شده به انسان و ویروس های دستگاه تنفسی هم راه انتقالشون خیلی راحت تر هستش تا هر چیز دیگه، مثلا از جمله مثلا ویروس هپاتیت، حتما بایستی که خونی چیزی باشه که تزریق بشه یا سوزن آلوده باشه و اینا، ولی تنفس خب همه دارن نفس میکشن دیگه، اونو نمیشه به اصطلاح محدودیتاش مشکل هستش، حتی دستگاه گوارش آلودگیاش به اون مشکلی نیست. چرا؟ به این دلیل که به طور طبیعی در دستگاه تنفسی انسان، چه فوقانی چه تحتانی، فوقانی یا تحتانی از همین دهان و بینی و حلق شروع میشه به نای تا اون به اصطلاح نایچه های اصلی تا برسه به نسج، عرضم به خدمت شما، ریه ها، جگر سفید یا شش. اینا یه ترشحات طبیعی دارن که به طور معمول ترشح میشه و این ویروس توی اون سلول هایی که سطح دستگاه تنفسی رو میپوشونه میره اون تو و اونجا تکثیر میشه. ویروس خودش به تنهایی نمیتونه زنده بمونه و احتیاج داره که یک موجود زنده دیگه ای رو پیدا بکنه و بره انگل اون بشه. این موجود زنده میتونه انسان باشه یا میتونه حیوان باشه یا حتی میتونه گیاه باشه و حتی میتونه تکیاخته ها باشن، مثل مثلا حتی آمیبو تک یاخته ها باشن. حتما لازم نیست یه موجود پیچیده کامپلکس مثل انسان و گیاه و عرشبت که حیوان باشه. بعد وقتی که پیدا کرد یه میزبان رو تو بدن اون وارد شد، اون وقت اونجا شروع میکنه به تکثیر و در حال تکثیر یک تغییرات ژنتیکی هم توش پیدا میشه، در انسان هم پیدا میشه که مثلا چشم آبی یهو پیدا میشه در یک خانواده که سابقه نداشته یا اینجور مسائل. اون وقت اون تغییرات ژنتیکی که توش پیدا میشه میتونه باعث بشه که اون سیر طبیعیش، عمر طبیعیش در بدن انسان در طبیعت اصلا یه جور دیگه تعریف بشه، یه شکلای دیگه بشه. خب اون سارز کوف دو اسم ویروسش هست که بیماری تنفسی حاد شدید، این سرواژه هاش هست تو اون مقاله که حالا میذارم لینکش رو توی پستی که مربوط به این عرایزم میشه، دیگه وقت جلسه رو نمیگیرم. اون اسم ویروسش هست سارز کوف دو و اسم بیماریش هست کووید 19 با توضیحاتی که دادم. خب حالا وقتی که یک شخص آلوده شد با به اصطلاح انتقال ترشحات تنفسیش که اونم باز توضیح دادم، این موجود رو منتقل میکنه به یک میزبان دیگه. حالا اون ترشحات چجوری میان بیرون؟ یا به صورت سرفه هست که یه مرتبه به صورت جهش یه مقدار زیادی از به اصطلاح اون ترشحات رو میندازه بیرون. اون حتی دیده میشه وقتی که یکی سرفه میکنه یا عدسه مثلا میکنه، دیده میشه که به اصطلاح اون ترشحات، اون قطرات در هوا پخش میشه، ولی فقط به اون شکل قابل رؤیت با چشم غیر مسلح نیستش که این ترشحات در هوا پخش میشه. با نفس کشیدن معمولی، حتی حرف زدن که هیچی، حتی با نفس کشیدن معمولی هم تو اون بخار، وقتی که مثلا هوا سرد هست میبینید که بخار از بینی و دهان آدم موقع حرف زدن میاد بیرون، اون بخار باعث میشه که توش به اصطلاح قطرات بسیار ریزی هست که اون قطرات ریز حاوی این ویروس هست. و این ویروس وقتی که توی هوا منتشر میشه، اگر که در 2-3 متری اون شخصی که به اصطلاح آلوده هست یه کسی نفس بکشه، اون قطرات وارد دستگاه تنفسی اون شخص میشه و باز دوباره این سیر همینجوری شروع میکنه به چرخیدن و چرخیدن، به این شکل که دوباره اون ویروس میره توی سلولهای دستگاه تنفسی اون شخص جدید و اونجا تکثیر پیدا میکنه و باعث صدمه میشه به اون به اصطلاح میزبان جدیدی که اونجا هست و آلوده شده. خب حالا وقتی که میره توی یک بدن جدید چی میشه؟ یه طیف وسیعی داره، یا میتونه اون شخصی که آلوده شده از پا درآد، اصلا انقدر شدید باشه، انقدر کشنده باشه که اون شخص مریض بشه و دچار نارسایی تنفسی بشه و به اصطلاح از بین بره، دچار به اصطلاح یه سینه پهلو یا نمونیای شدید میشه به علت وارس ویروس و از بین میره. و این سینه پهلوها معمولا تو دستگاه تنفسی تحتانی هست، توی به اصطلاح خود نسج ریه هست. این یه طرف قضیه است که مریض میمیره، از بین میره. یه طرف دیگه قضیه این شکل، این به این شکل هستش که اون ویروس میره توی سلولهای بدن شخص جدید، ولی اون شخص جدید هیچ علائم بالینی از خودش بروز نمیده. اینجا قضیه رو مشکل میکنه. برای اینه که هر کسی رو شما توی خیابون، توی محل کار، توی فروشگاه، حتی توی منزل، شما حتی اگر که علائم بالینی هم نداشته باشه، سرفه، عدسه، چه میدونم تب، سردرد، ضعف، اینا که توضیح داده میشه نداشته باشه، اون میتونه باعث بشه که به اصطلاح اون شخص بدون اینکه خودش بدونه و دیگران بدونن، باز تو دستگاه تنفسیش ترشحات معمولی که وجود داره منتشر میشه و باز دوباره به همون ترتیب به شخص دیگه‌ای منتقل میشه. خب حالا چه اتفاقی افتاد در این ویروس جدیده؟ این چیزی نبوده که سابقا اینقدر راجبش بدونیم یا اصلا راجبش بدونیم. چه اتفاقی افتاد ظرف این دو سالگی؟ تولد دو سالگیش بود در دسامبر. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که به سرعت واکسن براش تهیه شد. واکسن هایی که تهیه شد با اون آپارتاید ویروس، آپارتاید واکسن که متاسفانه ناسیونالیسم واکسن که در تمام دنیا شاهدش بودیم، به کشورهای فقیر داده نشد. اون تبعیضی که لازمه اون سامانه سلطه‌گری، سلطه‌بری هست، اینجا هم کار خودشو کرد. اون وقت چطور شد؟ حالا بیایم همین جدیدتر رو راجبش صحبت کنیم. مثلا توی هند اون میوتاسیون یا جهش‌های ژنتیکی که توی ویروس پیش اومد باعث شد که نوع دلتا اسمشو گذاشتن پیدا بشه. و بعد از اون هم جهش های دیگه که توش پیش اومد توی آفریقای جنوبی نوع اومیکرون درست شد. این ویروس رو اول به اسم اون کشوری که پیدا میشد توش به اصطلاح نامگذاری میکردن، مثلا ویروس چینی، ویروس هندی، حالا ویروس آفریقای جنوبی. ولی اشکالی که پیش اومد به خصوص در این امریکای با جامعه خشنی که وجود داره، کسانی که معلوم بود هندیان یا کسانی که معلوم بود چینیان، اون بعضی از امریکایی‌ها میمدن اینا رو میگرفتن میزدن و چند نفری هم حتی به قتل رسیدن سر این قضیه. اون وقت سازمان بهداشت جهانی WHO اسم این رو از به اصطلاح حروف الفبای لاتین استفاده کرد و این آخری رو مال آفریقای جنوبی رو بهش میگن اومیکرون. اون ما قبل اونم مال هند بود، همطور که عرض کردم دلتا. خب حالا اتفاقی که افتاد که بسیار عبرت آموز هستش اون هستش که ویروس دلتا در هندوستان در واکسن نزده ها پیدا شد. ویروس اومیکرون در آفریقای جنوبی در واکسن نزده ها پیدا شد. همون اوایل کار اون شخصی که مسئول هستش توی سازمان ملل، تو WHO، اینا به شکلهای مختلف به عبارات مختلف اومدن اعلام کردن این واقعیت بدیهی رو در علم طب و طبابت و ویروس شناسی که اگر که تا وقتی که همه در دنیا مسئول نشوند این ویروس از بین نمیره و از شر این بیماری کووید 19 نمیتونیم خلاص بشیم. ولی دیدیم که با اون تبعیض‌هایی که به اصطلاح وجود داره یک جامعه مثلا اسرائیل چهارمیش هم شروع کرده بودن بزنن بعد از اینکه سومیشو بزنن، در حالی که در قسمت‌های بسیاری از دنیا می‌دیدیم که حتی اولیش هم نزدن. حالا جای دورم لازم نیست بریم، یه خود اونورتر توی فلسطین. خب حالا معلوم شد که اونی که 4 تا واکسن بزنه، حالا اونو متوقف کردن یا نکردن بحث جداست، ولی اونی که حالا 3 تا واکسن بزنه که در بسیاری از جاهای دنیا زده شده ولی همسایش هیچی نزده باشه، باز اون همسایه میتونه این ویروس رو توی بدنش داشته باشه و وقتی که اون رو گرفت بهش مبتلا شد یه سویه‌ای تو بدنش، یک نوعی از اون ویروس تو بدنش پیدا بشه که جهش کرده باشه و به اون واکسنی که 3 تا زده یا 30 تا حتی بزنه اون میتونه مقاوم باشه و اون واکسنایی که به اصطلاح با این زحمت و با این حدت و شدت که درست شده مصرف شده اونا باز دوباره بی اثر میشه. در نتیجه اون خیلی جالبه که این سلطه‌گران در مورد به اصطلاح تبعیضی که در سراسر دنیا متاسفانه اعمال میکنن به کشورهای سلطه بر، به مردم سلطه بر، توجیه هم میکنن که این به هر حال مثل قضیه انتخاب طبیعی داروین هستش که ما زور داریم، قدرت داریم، پول داریم، اسلحه داریم، اونام ندارن. هر کی داره راز بقا به این شکل هستش که اونایی که دارن باقی میمونن، اونایی که ندارن از بین میرن. در مورد واکسن هم همینجور، ما که داریم پول داریم، تحقیق داریم، تحقیقات داریم، دانشگاه داریم، درست میکنیم برای خودمون، به کسی هم نمیدیم. اونا هم که ندارن خب انتخاب طبیعیه و از بین برن، چه اشکال داره. ولی میبینیم که نه، این تبعیض واکسن، این آپارتاید واکسن چطور میاد دامن خودشونم میگیره و گرفته، و امیدواریم که این یک زنگ خطری باشه، یه بیدار باشی باشه واسه بشریت که یک جور دیگه‌ای بتونن به اصطلاح این رفتارها و این رابطه های بین کشورهای مختلف رو بشه به اصطلاح به شکلهای دیگه مدیریت کرد. خب این از واکسن. الان در حدود 20 دقیقه 15 دقیقه است که داریم در این باره صحبت میکنیم. حالا در مورد پیشگیری های شخصی، این یه سری آمار در اون مقاله آورده شده که با تأسف فراوون اصلا مربوط به میهن خود ما نیست، مربوط به ایران نیست، یا حتی مربوط به همزبانانی که ممکنه به این برنامه گوش بدن در افغانستان و اینجور چیزا هم. اونا متاسفانه آماری که بسیار حیاتی هست واسه مدیریت این ویروس وجود نداره. خب اون وقت چطور میشه، در نتیجه نمیشه اونجوری که باید و شاید مدیریت کرد اینا. ولی حالا به هر حال ما تونستیم یه جوری خودمون از خودمون نگهداری بکنیم. همینجا لازم میدونم به همکاران عزیزم، نه فقط پزشکا، نه فقط پرستارا، تمام کسانی که در امر مدیریت ویروس به یه شکلی نقش آفرین هستن. از اون کسی که به اصطلاح دم در یه مریض خونه شغلش هست که بیسته اونجا کار بکنه، از اونی که عرشبت که ممکنه که به اصطلاح به نظافت مریض خونه شغلش هست که انجام بده، از اون پرستار، از اون مسئول آزمایشگاه، عکس برداری تا دکترش بگیر، این به لحاظ بالینی و به لحاظ به اصطلاح اون محققینی که تحقیق میکنن ویروس رو شناسایی میکنن، واکسن میسازن براش اینا، و بگی برو جلوتر مردم عادی که در مدیریت این پندمی به سهم خود، به نوبه خود تونستن نقش آفرین باشن. من این رو یک علامت بسیار خوبی میدونم در میهنمون که ما خودمون میتونیم از خودمون نگهداری بکنیم. اینا تبلیغات سویی که میکنن به این شکل که اگر که این رژیم نباشه دنیا آخر میشه و زمین به آسمون میرسه و آسمون به زمین، همچین چیزی نیست. در اون مثلا زلزله‌ای که پیش اومد توی کرمانشاه دیدیم که چجور خود مردم از خودشون مراقبت کردن و چطور اصلا رابندون شده بود به شکلی که نمیتونستن مردم برن اونجا که حتی کمک بکنن به زلزله زده ها. یعنی انقدر سیل مردم خیرخواه و وطن دوست و هموطن دوست برای مدیریت اون قضیه به شکلی بود که واقعا به احساس خیلی خوبی با آدم دست میداد. و الان در مدیریت این بحران کووید 19 میبینیم که به همون شکل شده. اگر که این مسئولیت شناسی ها، اگر که این از خودگذشتگی ها، اگر که این وارد عکس العمل نشدن با خشونت هایی که اعمال میشه، مثلا خشونت کلامی یک آقایی که معمم هست بیاد پشت تلویزیون بگه که خب چه هنری میکنن این پرستارا، کار میکنه پولشو میگیره، شغلش اینه که بره مراقبت کنه، حالا مریضم شد شد، مردم مرد. یکی نیست بگه که خب تو چه کاری میکنی که این همه امکانات رانت در اختیارت قرار میگیره، به غیر از اینی که جو خشونت رو در جامعه بپرورونی و بابت اون این همه پول و امکانات و رانت در اختیارت قرار میگیره. اینم به حال یه سوالی است که اینجا به ذهن آدم میرسه. ولی برگردیم به همون پرستارای عزیز، دکترهای عزیز، راننده آمبولانس، آزمایشگاهچی و عرشبت که بقیه کسانی که به اصطلاح در مدیریت این کووید، چه به لحاظ شغلی چه به لحاظ یه شهروند مسئول بودن، دارن به اصطلاح واقعا با ابتکارات و خلاقیت های خودشون کمک میکنن، این واقعا جای تحسین داره و جای خوشحالی داره که ما چطور میتونیم خودمون تدبیر امور رو، امورات کلان و خوردمون رو به اصطلاح به عهده بگیریم، و اگر که به خاطر این رژیم نبود ما مسلماً سرنوشتامون به این شکلی که هست نمیشد، و مسلماً با رفتن این رژیم ما میتونیم که برای خودمون سرنوشتای خوب و خوبتری رو بسازیم. خب بازم تشکر میکنم از کسانی که همکارانم و بقیه کسانی که در این قضیه از به اصطلاح جون خودشون مایه میذارن. برگردم به مدیریت این ویروس، این پیشگیری ها رو گفتم، این دانستن اینه که این از راه تنفسی منتشر میشه و دریافت میشه گفتم. خب حالا در عمل چه کار باید کرد؟ در عمل اولا تا اونجایی که ممکنه بایسته که فاصله گیری های اجتماعی رو رعایت کرد. اینه که واکسن زدید یا نزدید، اینه که یه بار دو بار، یکی از همکاران عزیز من که متخصص این کارم هست خودش سه بار به خاطر اینه که خیلی در تماس بود با بیمارانی که به اصطلاح این ناراحتی دارن، سه بارم گرفت. واکسن زدن و نزدن 100% شما رو محافظت نمیکنه از این ویروس، ولی کاری که میکنه باعث میشه که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که واکسن زدن بیماری سختی رو بروز نمیدن. تلفاتی که الان مثلا تو مریضخونه، همین مریضخونه خود ما و تو جاهای دیگه هم که آمارهاشو میدن، اکثریت کسانی که بستری میشن شاید مثلا حدود 70% الان به اون حد رسیده و شاید بیشتر، کسانی هستن که واکسن نزدن، ایمنی ندارن. این تو بخش‌های معمولیه و اون تو بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیش از 90% که کارشون به اصطلاح ICU و مراقبت‌های ویژه و اینه که با دستگاه تنفسی بذارنشون رو ماشین‌های تنفسی و تو کمای مصنوعی ببرنشون، اینا اونا کسانی هستن که ایمنی ندارن، واکسن نزدن قبلا. خب در نتیجه مصرف این نقاب‌ها، ماسک‌ها مهم هست که اون ترشحات تنفسی که از دهان و بینی آدم میاد بیرون رو منتشر نکنه. دو جور هست، یه ماسکای معمولی هست، یکی هم ماسکای تخصصی، روبند، نقاب، ماسک، حالا هر جوری که شما متوجه عرض من میشید. ببینید اینا یک الیاف مصنوعی خاصی داره که مثلا تو اتاق عمل یا تو مریضخونه ها ازش استفاده میشد، به شکلی که از توش تنفس که میکنید اون ترشحات خارج نمیشه، به این ترتیب که مثلا در اتاقهایی که آزمایش میکنن وقتی که این ماسک زده میشه اون شخص رو با دوربینای مشخصی فیلم برداری میکنن، بهش میگن که سرفه بکنه یا عطسه میکنه یا حرف میزنه یا سوت میزنه یا تنفس میکنه که ببینن توی هوا این ذرات میکروسکوپی چجوری با اون دوربینای مخصوص چجوری پخش میشه، و در نتیجه با این کار تونستن چنین روبندهای ماسکهایی رو درست بکنن. پارچه معمولی مثلا شالگردن یا روسری یا غیر ازالک، اونا اونقدر مؤثر نیست. وقتی که باز تو همین آزمایشگاه ها نگاه میکنن کس که اون مثلا چه میدونم یه روسریشو یا یک پارچه ای رو شالگردنشو به دماغ دهنش میبنده، اون اونقدر جلوگیری نمیکنه از نقل و انتقال ویروس، چه بیرون اومدنش چه داخل اومدنش، چه به دیگران منتقل کردنش چه از کسی دیگه ای گرفتنش. ولی اینا گفتم با به اصطلاح تحقیقاتی که کردن اون نسج سنتتیک و مصنوعیش این قابلیت این کارو داره. این واکسن های، این ماسک های معمولی بیشتر باعث میشه که اگر که آدم ناقل اون ویروس هست رو به کسی دیگه ای نده موقع حرف زدن، و وقتی که شما این رو درست استفاده میکنید بالاش هم این ترتیب ببندید، این تنفس تو همین جا بسته میشه، نمیره جلوتر از اون. یه مقداری از این لاها میاد بیرون، ولی به اون ترتیب که مثلا 2 متر 3 متر پخش بشه در فضا انجام نمیشه. همینجا بگم اینو باید اینجا گذاشت، اینجا ماسک کار نمیکنه، شما نفس میکشید و میره توی بینیتون و از بینیتون خارج میشه. قطعا اینجام کار نمیکنه و متاسفانه میبینیم که بعضی رو به این شکل مصرفش میکنن. یه چیزی دیگه هم که هست این که وقتی که این ماسک رو میزنید، اون هوایی که تنفس میکنید این میاد اینجا و ویروس ها اینجا جمع میشه. میبینید که بعضی اینجوری میکنن، این دست آلوده میشه، اینجوری میکنن، بعد اینجوری میکنن، این با نزدن این ماسک کاری نداره، فرقی نداره. در نتیجه این خیلی چیز ساده ایه، این آلوده است، نباید دست بهش زد و بعد به سر و چشممون بزنیم، اون دچار آلودگی خواهیم شد. بعد وقت این از راه نفس کشیدن، همینجور که الان من دارم نفس میکشم، این صفحه تلویزیون، صفحه کامپیوترم که جلوم هست، این بخار تنفسیم، اون الان آلوده است. اگه من ویروس داشته باشم، یک کسی به این صفحه تلویزیون من دست بزنه و بعد دستشو به صورتش بزنه، به دماغ و دهن و چشمش بزنه، برای اینکه چشم هم اون ترشحات اشک و اینا با اون کانالهایی که داره میره تو حلق آدم، در نتیجه اصلا از گردن به بالا رو بایستی که مواظب شد که به اصطلاح آلوده نشه. خب حالا در اماکن عمومی چجور؟ یک کسی ماسک نزده سرفه میکنه، عطسه میکنه، یا قبل از اینکه مثلا سوار اتوبوس بشه دست به دهان و بینیش زده، حالا عمدنم نه یادش رفته یا نمیدونسته، بعد دستگیره رو بگیره، نمیدونم اینجور چیزها، اونم باعث میشه که اگر که کسی دیگه ای که سالم هست، ویروس رو نداره، به اون دستگیره و به اون عرض شود که پول و نمیدونم اون کیسه های خرید و یا هر چیز دیگه ای که سطحش آلوده باشه، میتونه تا چند ساعت ویروس قابل بیماری زایی رو خودش نگه داره. بعد اون وقت این ماسکای تخصصی هست که بهش میگن N95 که 95% ترشحات و نقل و انتقالش رو ازش جلوگیری میکنه. این هم بایسته که جوری زده بشه که کاملا چسبیده باشه به صورت آدم. اینا گرونتر هستش. معمولا کاری که میشه این رو در زیر و این رو در رو میزنن. الان تو بعضی از مدارس اروپا دیدم که این رو بخشنامه کردن که انجام بشه. بعد اینی که رو میزنن چون ارزونتره، اونو بایسته که اینجوری بدون اینکه دست بهش بزنید بردارید بنزینش دور. بعد اون وقت از اینی که اون زیر هست و گرونتر هست و کمیابتر ممکنه باشه، میشه بیشتر به اصطلاح استفاده کرد و به اصطلاح طول عمر بیشتری ازش انتظار داشت. در نتیجه اینا چیزایی بود که به نظرم رسید به لحاظ پزشکی، به لحاظ به اصطلاح در مورد وجدان ها صحبت کردیم. وجدان فارسیه، کلمه فارسیه، با ژ نوشته میشه. وجدان معرب وجدان هستش. اگر که توجه کرده باشید، بسیاری از فارسی زبانان وقتی که میخوان این کلمه رو، این واژه رو تلفظ کنن، حتی اگر که ندونن که ریشش فارسی و با ژ هست، اکثرا نمیگن وجدان، میگن وجدان. اینو همینجوری اگر که دقت بکنید میبینید که این بسیار شایع هست. خوبم هست، یه کلمه فارسیه، ریشه کردی داره و معربش شده وجدان، وجدان، چون ژ نیستش تو عربی. معنیش هم اینه که وج به معنی خود، دانم یعنی دانستن، یعنی که آگاه باشی از خودت، از درون خودت، که آگاهی داشته باشی و این بس داده شده، آگاهی از درون عرض شود که بقیه. حالا بقیه افراد دیگه و جامعه. حالا وجدان ها رو به شکلهای مختلف به اصطلاح میشه تقسیم بندی کرد که در یک شمایی که در اون مقاله گذاشتم و این زیر هم میذارم اون میتونه خیلی به اصطلاح کمک کننده باشه. اون رو اگر که بتونم یادم بمونه، الان سعی میکنم که یادم بمونه و بذارم تو همین این عرض شود که تلگرامی که داریم صحبت میکنیم، وجدان‌های علمی یا عرضم به خدمت شما تاریخی یا وجدان اخلاقی. ما الان سعی کردیم که وجدان علمی جامعه رو، مخاطبین خودمون رو تقویت بکنیم و با تقویت کردن این وجدان علمی هستش که وجدان عمومی یک فرد تقویت میشه و با غنای وجدان عمومی یک فرد اون فرد میتونه عملکردش رو به اصطلاح بهتر بکنه، برای اینی که از خودش مواظبت بکنه، تدبیر امور خودش رو به درستی انجام بده و تدبیر امور حلقه نزدیک خودش و خانواده، دوستان، همکاران و به تبع اون هی این دایره بزرگتر و بزرگتر میشه، تدبیر امور عرضم به خدمت شما جامعه و ملت و منطقه و چه بسا که دنیا و چرا که نه. از یک انسان شروع میشه، از خود ما شروع میشه و اگر که این مسئولیت رو بر خود بشناسیم اون وقت دنیا یک دنیای دیگه ای میشه. خب حالا من اینجا عرایزم رو تموم میکنم. وجدان احساسی رم یه اشارهی بکنم بهش که در مرکز این وجدانهای دیگه قرار میگیره. الان مثلا در مورد اینه که واکسن بزنیم یا نزنیم میبینیم که بعضی وقتا با مخدوش بودن وجدان علمی، با مخدوش بودن وجدان عرض شود که اخلاقی، مخدوش بودن وجدان روانی، احساسی، عاطفی، روحی، بعضیا از این کار خودداری میکنن که اونو حالا اگه علاقمندی باشه با تمرکز به این وجدانها میشه در یک جلسه دیگهی بیشتر از یک جلسه هم طول خواهد کشید صحبت بکنیم راجع بشه. من الان عرایزم رو قطع میکنم و اگر که سوالی باشه به اونها پاسخ خواهم داد، وگرنه که تا هفته آینده برای شماها وقت خوشی رو آرزو میکنم. خب یک سوال که آمده، نقش عدم وجود فرهنگ حقوندی رو در گسترش این پاندمیک چه میدونید؟ با تأکید بر غیر قابل پیشبینی بودن وجود این چنین ویروس ها فکر میکنید چه نوع پاسخی در کوتاه مدت مناسب است تا دوچار این چنین بحران همه جانبه‌ای نشد؟ بله، فرهنگ حقوندی، حق، اگر که بپذیریم که حق بدون هیچ تبعیضی همه مکانی، همه زمانی و همه کسانیه، بدون هیچ تبعیضی، باز برمیگرده به اون آپارتاید واکسن که براتون گفتم. در نتیجه شمای کشور سلطه‌گر، شما کشور ثروتمند، جهان اول به قول خودتون، نمیتونید اون واکسنایی که دیگه داره تا چند روز دیگه از تاریخ مصرفش میگذره رو همچین خیلی هم با بوق و کرنا بدید به کشورهای فقیر با اون امکانات بسیار کمی که اونا دارن تو اون زیربنای واکسیناسیون و بهداشتی درمانیشون. حتی اگرم که تو کشور خودتون بود اون واکسنا رو با اون تاریخ مصرف بسیار کمش اونا هدر میرفت. الان تو نیجریه گفته که ما دیگه تاریخ واکسن با تاریخ مصرف کم رو نمیپذیریم. یه چیزی هم درست شده به اسم کوواکس که دنیا کشورهای ثروتمند پذیرفتن که به کشورهای فقیرتر و با کمتر امکانات کمک بکنن، این واکسن ها رو اهدا بکنن، ولی همطور که عرض کردم اینا رو متاسفانه اون تبعیض آمیز بودن رفتارشون باعث شده که مثال نیجریه رو زدم، بیش از چند میلیون دوز واکسن رو توی اون فیلداتون به اصطلاح مکانهایی که آشغالهای شهرها رو خالی میکنن اونجا خالی کردن، با بولدوزر هم از روش رد شدن، فیلم هم گرفتن و گفتن که این حاتم بخشی ها رو لطفا نکنید، اگر میخواییم واکسن بدین واکسن که پس فردا باطل میشه به ما ندید. بعدم بگید که خب تقصیر خودشونه که نمیرن به اصطلاح واکسناشون رو مصرف بکنن. در نتیجه این حق سلامتی، حق حیات، شما سوالتون بود فرهنگ حقوندی، یه چیزیه که نه تنها مربوط به مسائل به اصطلاح سیاسی هستش، بلکه در اینجور چیزها هم، البته سیاست هم اگر که چجور تعریف بشه زیاد دور نیست از تدبیر و امور پزشکی بهداشتی درمانی. در نتیجه این جواب سوال شما رو میده، این فرهنگ حقوندی اون وقت در اشخاص، اون که کشورها هستش اون جای خود داره، ولی در افراد، در اشخاص هم مهمه. و اون تشکرم رو تکرار میکنم از هموطنان عزیزی که به سهم خودشون، به نوبه خودشون با رعایت کردن ارزم به خدمت شما این چیزهای بهداشتی، فاصله گیری های اجتماعی، تمیز کردن دستشون با شستن و صابون و الکل و اینجور چیزها، با مصرف ماسک زدن و واکسن زدن و اینجور چیزها، این هم یک به اصطلاح حق حقوندی رو ادا کردن هستش از دیر من. خب با تاکید بر غیر قابل پیش بودن وجود این ویروس ها، فکر میکنید چه نوع پاسخی در کوتاه مدت مناسب باشه؟ در کوتاه مدت همین این چیزهایی که من در این عرایزم براتون گفتم، هر کی واکسن نزده هر چه زودتر بره بزنه، اون یاداوریاش هم بره بزنه، اگه میتونه سومیش هم بره بزنه، و بیشتر از اون در آلوده کردن دیگران. یعنی باید این حدس رو، این فرض رو باید بکنه که خودش ناقل سالمه، اگه هیچ علائم بالینی هم نداره ناقل سالمه، این ویروس رو داره، و پیشگیری بکنه از به دیگران دادن. و در این حال این فرض رو بکنه که خودش سالمه ولی بقیه دارن اون ویروس رو، و خودشو حفظ بکنه از آلوده شدن. این میشه به اصطلاح در کوتاه مدت. در دراز مدت هم بایستی که اون ویروس اصلی رو بهش رسیدگی کرد، اون ویروس خشونت، ویروس قدرت، ویروس سلطه‌گری و سلطه‌بری هست، زندگی در موازنه وجودی هست، این رو قطعا بیش از یکی دو جلسه لازم داره که بهش پرداخته بشه. یا مثلا یه چیزی دیگه باز به نظرم اومد، حقوندی، چرا حق یک ویروس شناس، یک اپیدمیولوژیست این باشه که مثلا 50-60-70 هزار دلار در سال بگیره، اون همه طولانی مجبور باشه که درس بخونه، توی یک آزمایشگاهی توی زیرزمینی بهش جا بدن که تحقیق بکنه، چه امکانات چقدر سخت در اختیارش قرار بگیره، ولی چقدر مشکل داشته باشه واسه گذران امور خودش، ولی یک هنرپیشه هالیوود، یک کسی که تنیس بازی میکنه، کسی که فوتبال بازی میکنه، سازوکارهای اجتماعی ما یه جوری باشه که اون رو چقدر بالا ببریم که اون امکانات در اختیارش، اون دومی، مثال دومی قرار بگیره و مثال اولی چنین امکاناتی در اختیارش قرار نگیره. برای فرزندان ما الگو، رول مدل، اون کسی که بایستی که ازش درس بگیرن بچه های ما، آیا فلان هنرپیشه سینماست یا فلان تنیس باز و فوتبال بازی کنه، یا اینکه نه مثلا یک دانشمنده، یک ویروس شناسه، یه طبیبه، یه پرستاره. اینا پیشگیری های دراز مدت اینجور چیزها هست، حتما فقط اینی که چه واکسنی بزنیم یا نزنیم، چه ماسکی بزنیم یا نزنیم نیست. از اینجور چیزا شروع میشه که نسل آینده چه چیزی رو براش اولویت پیدا میشه در ذهنش، که دنبال چه کارهایی بره، دنبال چه نحوه زندگی کردنی بره، بره دنبال این بره که سلبرتی بشه یا نشه، به قول لفظ اصطلاح رایج، که نه، بره دنبال اینه که به بشریت کمک بکنه. فقط هم طب و طبابت و پرستاری و اینجور چیزها نیست، در بسیاری از جاهای دیگه هم میشه به اصطلاح به بشریت کمک کرد. هر شبت که جای یک تشکر هست که حالا ممنونم از لطف شما، امکان ساخت چنان واکسنی در ایران وجود دارد یا نه؟ ببینید، آیا با توجه به چیزایی که گفتید، آیا امکان چنین ساختن واکسنی هست یا نیست؟ من عرض کردم محققین و دانشمندان و اطباء و ویروس شناس ها در سازمان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی مشغول کار هستند، ولی متاسفانه مثل اینه که یک عده رو استخدام کردن، گفتن که دستور کار شما اینه که برید اون کشور رو از بین ببرید، و این کشور رو از بین ببرید از جمله میشه همینه که جلوی این کارها گرفته بشه، از جمله راهبندها و مشکلات ایجاد کردن و سانسور خبری و اون تبعیضاتی که در اکوسیستم داده ها وجود داره، که به هر حال بر اساس داده ها هستش که یک پزشک میتونه تصمیم بگیره که چنین واکسنی رو بزنه یا نزنه. خب وقتی که اون داده ها سانسور بشه، در اختیار قرار نگیره، که اون که خیلی واضحه که چنین چیزی تعجب نیست. خب عرضم به خدمت شما، الان یه چند تا باز پست متفرقه اومد که من باید بین اونا پیدا بکنم. با توجه به توضیحاتی که دادید، چه نوع واکسن سومی را پیشنهاد میکنید؟ اروپا، آریا یا فرانسه؟ ببینید، متاسفانه برای ایران باید بگم که هرچی که گیرمون میاد، اونایی که به اصطلاح به تایید رسیده و تاریخ مصرفش هم نگذشته، هر چیزی بهتر از هیچیه. حالا برای یکی 80-85-90% ایجاد ایمنی تعریف شده تو تحقیقاتی که انجام شده، واسه یکی های دیگه مثلا اونایی که از چین یا روسیه میاد، اونا رو گفتن بیش از 60-70% مسئولیت زا نیست. در نتیجه متاسفانه باز تا این رژیم هست، سرنوشت ما بد و بد و بدتر و باز هم بدتر خواهد شد. در ضمن اینی که باید از امکاناتی که الان در اختیارمون هست استفاده بکنیم، باید خیلی ساده، خیلی واضح، خیلی روشن به شما بگم، بایستی که دنبال یه راهی باشیم، هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون، که در براندازی این رژیم نقش آفرین باشیم. هرچه تعداد بیشتری از ما در براندازی این رژیم شرکت بکنیم، این براندازی خشونت زداتر میشه، و این خشونت زداتریش باعث میشه که حتی اون قوای سرکوب دیگه نتونن به خودشون اجازه بدن که بیان تو خیابونا و اون کارهای کثیفو انجام بدن. عرضم به خدمت شما، یه سوال خیلی طولانی هست، اینو وقت جلسه رو نمیگیرم. الان نزدیک به یه ساعت میشیم، من تصمیمم این بوده که در عرض یه ساعت تموم کنم جلسه رو. این سوال طولانی رو قطعا توی سایتم جواب خواهم داد به صورت نوشته. خب چیز دیگه ای نیومده همینجا، بله اینجا یکی دیگه اومد. حکومت‌های مختلف در دنیا روش‌های متفاوتی رو در واکنش به این پندمی داشتن، چه درسی میشه از این تجربه‌ها گرفت، از تجربه چین تا اروپا تا امریکا؟ بسیار سوال خوبی هست. ببینید، هرچه اولا این یه چیز جدیدی بود، یه ویروس جدیدی بود که زیاد راجبش نمیدونستیم. مثلا در مورد همین اومیکرونی که پیدا شد معلوم شد که به کشندگی دلتا نیست، ولی بسیار بیشتر از ویروس های قبلی کووید 19 قابلیت سرایت داره. حتی مثلا به نظر میاد که به مصری بودن به اصطلاح سرخک و سرخج و اینجور چیزا هستش متاسفانه. خب حالا چه درسی میشه گرفت؟ یه درسی رو در سطح شخصی و فردی میشه گرفت که همیشه مخاطب من افراد و اشخاص هستن، نه احزاب و گروه ها و تشکیلات، و به طریق اولا نه دولت ها و نه قدرت ها، چه قدرت های دولتی چه قدرت های غیر دولتی. و توصیه میکنم که این سوال رو در ذهنتون به همین شکل بپرورونید. در کشورهایی مثل کشور ما یا میتونیم خودمون اوضاع رو در دستمون بگیریم، تدبیرمون رو در دست بگیریم که من براتون توضیح دادم به لحاظ پزشکی چه کارهایی میشه کرد. قبلا هم گفته بودم، اینجا هم امروز مختصرا گفتم که وجدان علمی هر فردی و هر جمعی و هر جامعه ای افزایش پیدا بکنه و در نتیجه وجدان عمومی یک فرد یا وجدان همگانی یک جامعه بتونه کمک بکنه برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. این نقشی بود که من الان به فکرم رسید که اجرا کردم. شما شنونده اگر که طبیب نیستید، اگر که در کادر پزشکی نیستید، با رعایت کردن همین چیزهای ابتدایی میتونید جواب سوال این هموطن عزیز رو در خودتون پیدا بکنید. این مربوط به شخص خودت شما میشه و نزدیکانتون، ولی در جواب سوال شما در اون چه که مربوط به قدرت ها میشه، قدرت های دولتی و قدرت های غیر دولتی. ما میتونیم قدرت های دولتی و غیر دولتی رو مجبور بکنیم به اینه که از این تبعیض ها دوری بکنن، تبعیض زدایی بکنیم، اون آپارتاید واکسن رو باهاش مبارزه بکنیم. در این رسانه هایی که در اختیار هست میتونیم و باید خبررسانی بکنیم، اعتراض بکنیم، نامه بنویسیم به مسئولین بهداشتی درمانی کشوری که توش داریم زندگی میکنیم، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، نامه بنویسیم به مثلا سازمان بهداشت جهانی، نامه بنویسیم به شرکت های ویروس سازی دارو سازی و منعشون بکنیم از این رفتارهای تبعیض‌آمیزی که هست. گفته شد که در حدود 100 تا کشور در دنیا دارای امکانات ساختن ویروس هستند به لحاظ مثلا آزمایشگاه و کارخونه و اینجور چیزا، و به راحتی میشه این تعداد رو بسیار بیشتر از این کرد با انتقال تکنولوژی، نه فقط با انتقال واکسن مجانی، اونا رو هم که داره تاریخ مصرفش دیگه پسورد و تموم میشه رو به اصطلاح بدیم به کشورهای فقیر، بلکه در همون منطقه دانش ساختن واکسن رو به اونها آموزش بدیم. حالا این رو یک شرکت داروسازی یا واکسن سازی که به اصطلاح به خرجش نمیره همچه حرفی رو که، مگر اینکه بهش فشار آورده بشه. برای شما یک مثالی میزنم و بعد از این مثال عرایزم رو قطع میکنم. یک دختر خانوم 16-15 ساله ای چند سال پیش، حالا اسمش هم اگه یادم بیاد میگم، اگه که یادم نیاد تو همین سایت هم میذارم تو همین پست، پای کامپیوترش نشسته بود، داشته یه چیزی رو مثلا دانلود میکرده، یه کاری میکرده. همین جوری که داشته این کار میکرده، یه دختر بچه 14-15-16 ساله، یک بطری نوشابه دستش بوده و میخونه روشو که تو این چیچی هست که داره میخوره. اینه که توش چیچی هست، یک ماده ای رو اسمشو میبینه که نمیدونه چیه. اونو جستجو میکنه تو موتورهای جستجوگر، میبینه که این یک ماده ایست که اضافه میکنن به نوشابه های غیر الکلی که در دسترس همه هست و زیادم مصرف میشه، مثلا پپسی و کوک و اینجور چیزا، که اونو اتحادیه اروپا ممنوع کرده اضافه کردنش رو به نوشابه های غیر الکلی، ولی تو امریکا داره مصرف میشه. همین این رو به چند تا از دوستاش تو فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و اینجور چیزا فرستاد. همین این که به دست اون اشخاص رسید، باز دوباره اونا به صورت همجور شبکه‌ای به دوستانشون، به آشنایانشون، اونایی که مثلا با ایمیل کار میکنن، به لیست ایمیلشون فرستادن. بدون که بخوام وقت این جلسه رو بگیرم در پایان، همین از یک فرد، یک فردی که نه سن زیادی داره، نه به اصطلاح اکتیویست آنچنانی هست، بود حالا شده البته با این کاری که کرد، ولی تدبیر امور رو به دست گرفت با اطلاع رسانی. بدون این که دولت امریکا کارخونه پپسیکولا یا کوکاکولا رو مجبور بکنه، خود اون کارخونه های عظیم علی رغم اینه که سود خوبی می بردن با اضافه کردن این ماده به اصطلاح افسون کننده به نوشابه هاشون، خودشون به صورت داوطلبانه اینو حذف کردن. یه روش خیلی ساده است. این یه مثال از این مثالا، چندین نوع مثال میشه گذاشت. اون خانم گریتا تونبرگ که مثلا توی چیز هست، تو هلند هست، اون چطور از یه دختر 12 ساله جلوی مجلس کشورش یه نفره تظاهرات رو شروع کرد، شده در مکان مناسب، در زمان مناسب، این شخص مناسب با ایستادگی و مقاومت رسوندتش به یک به اصطلاح جنبش دنیایی در مقابل آلودگی محیط زیست. در مورد تبعیض‌ها هم همین کار ما میتونیم بکنیم، منتابت بکنیم. اینطور هم نیستش که همه کسانی که پلاکارد دستشون میگیرن، تابلو دستشون میگیرن، میرن یه جایی بشن گریتا تونبرگ. اصلا هدف اون نباید باشه. هدف همین اطلاع رسانی های کوچیک باید باشه. اون وقت اگر که در جای مناسب، مکان مناسب، زمان مناسب قرار بگیری، اون وقت اون اثرگذاری خانم گریتا تونبرگ رو میتونه پیدا بکنه. مگه مصدق تنها آدم روی زمین بود یا در ایران بود که اونجور فکر میکرد؟ مصدق در مکان مناسب، در زمان مناسب قرار گرفت و تونست اونجور اثرگذار باشه در سرنوشت ایرانیان، در سرنوشت منطقه و در سرنوشت دنیا. ولی بسیار مصدق ها که اصلا یه خانم خانه‌داره، یک راننده تاکسیه، یک راننده اتوبوسه، یه طبیبه، یک مهندسه، یه وکیله، اصلا تو این حرفا نیست، ولی تو زندگی معمولیش با زندگی حق مدارانه زندگی کردن، حق وندانه زندگی کردن، با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار هست، حق دانستن و حق اطلاع یافتن و حق مطلع کردن رو ادا کرده. مثل همین مثالی که در مورد نوشابه ها زدم، مثل همین مثالی که در مورد محیط زیست زدم. خب همین مثال رو میشه در مورد تبعیض ها، از جمله حالا داریم راجع به بحران ویروس کووید 19 صحبت میکنیم، در مورد تبعیض هایی که در مورد ویروس کووید 19 هست میشه راجبش صحبت کرد و باید صحبت کرد. و در این صورت هستش که ما میتونیم به قدرت ها فشار بیاریم، قدرت های دولتی و غیر دولتی، که اونجوری که ما میخوایم اونا رو وادار به عمل بکنیم. اینجور هستش که قلمروی که مربوط به ماست و در تسخیر قدرت ها قرار داره رو کوچیک کوچیک کوچیک، خاکریز به خاکریز از تصرف اونا در میاریم و به مالکان شخصیش که ما مردم هستیم میتونیم برگردونیم. خب به نظر میاد که سوال دیگه ای نیست. یکی دیگه از امکان دارد که تحت تأثیر واکسن مخصوصا پس از دوز دوم فردی با تشدید بیماری زمینه‌ای فوت کند. بله امکانش هست. امکانش هست که با خوردن یه دونه قرص آسپرین یه کسی با شوک آنافیلکتیک حساسیت بمیره جا به جا در عرض چند دقیقه. یه قرص آسپرین. الان در همین دقیقه ثانیه که من و شما داریم حرف میزنیم، در تمام دنیا چند تا قرص آسپرین مصرف میشه. امکانش هست که شما الان سوار هواپیما که میشید، اون هواپیما سقوط بکنه و تلف بشن همه. امکانش هست شما سوار ماشین که میشید برین سر کارتون، یه دور از جونتون یه تصادف مرگاور رو دوچارش بشین. اینا همه امکانش هست. ولی در هر تصمیمی به خصوص مثلا در مورد پزشکی که شما مطرح کردید، اون کفه ترازو خوبی ها و بدی ها رو به اصطلاح آدم میاد میسنجه. و در مورد واکسن هم همینجور، این واکسن ها نشون داده شده که امن هستن، سیف هستن و میزان مرگ و میر و بیمار شدن در اثر خود ویروس بسیار بسیار شدیدتر هست تا میزان مرگ و میر و بیمار بد شدن در اثر هر گونه از واکسن ها. در نتیجه واکسن زدن طبق اطلاعاتی که الان در اختیار هست بسیار لازم و واجب هست. عرایزم رو اینجا قطع میکنم. زیر یک ساعت میخواستم تموم کنم، الان 55 دقیقه شد. خیلی ممنون هستم از توجهتون و امیدوارم که در جلسات بعدی با بعد از اینه که جلسه اعلام شد سوالاتتون رو بر من اگر که بفرستید بر اساس عنوان که تیتر قضیه که اعلام میشه از قبل، شما سوالاتتون اگه برای من بفرستید اینجا بهش بهتر میتونم بپردازم تا اینکه این پوستا رو بخوام سریع بخونم بدون اینکه وقت بقیه تلف بشه و بتونم که فرمایشات شما رو، سوالات شما از اینان رو جواب بدم. از وقتی که داده شد متشکر هستم. اون سوالها رو قطعا نگاه خواهم کرد و در سایت خودم در پستی که میذارم جواب به اونها خواهم داد. اسم آدرس سایت هم هست alisedarat.com، یک کلمه alisedarat بدون فاصله و نقطه .com. از توجهتون بسیار بسیار متشکر هستم. وقت همگیتون بخیر. و همچنین چه شعر قشنگی، تو مگو همه به جنگ انداز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز، که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر، که به هست یک قد خوش ز هزار قامت کوز. بله واقعا که چه مناسبتی داره این شعر. واقعا ممنون هستم از این هموطن فرهیخته عزیزم که لطف کردن این یادآوری رو کردن. و یک چراغ روشن بهتر هستش از هزارها چراغهای مرده و یک قامت برافراخته و عرشبت که ایستاده، بسیار بهتر از یک تن تنیده خم شده تو سری خور از قدرت ها. چقدر زیباست که با دو کلمه شعر به اندازه 5 فصل کتاب میشه یک پیغامی رو به بقیه داد. از این هموطن عزیز بازم متشکر هستم و جلسه رو ختم میکنم. وقت شما بخیر.